أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الثاني، الداخل في المسجد للصلاة منفردان أو جماعتان، فقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف. يفرمك كي وارد بشه در مسجد و نماز جماعت برقرار شده باشد و اگر در حال اشتغالشونه اقتدا نکنه، خود منفرد باشد. و اگر بعد از تمام کردن نمازه هنوز صفوف متفرق نشده باشد و بخواد نماز بخونه، از آن اقامه در هر دو صورت ساقطه. هم این انسان ولیکن یک بحث مفصلی را اینجا مطرح کردن که عرض کردیم، عرض میشد حالا راجع به روایت آخری، روایت ابی علی. یعنی حالا روایت آخری در چیزی که در مستند نقل کردن، خیلی هم شرح دادن، تفصیل دادن راجع به این، چون که یه مطلبی مرحوم صاحب جواهر فرموده. این روایت اول بخوانیم. و من روایت ابی علی قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فاتاه رجل، خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، شخصی آمد و قال جعلت فداک صلیت فی المسجد الفجر، در مسجد نماز صبح را خوندم، فانصرف بعضنا و جلس بعض، گرد رفته بودم گرد نشستم، فی التسبیح یعنی برای تحقیق، فدخل علینا رجل المسجد، یک کسی وارد مسجد شد، فأذن فمنعنا، اذان گفت، فمنعنا و دفعنا عن ذلك، منعش کردیم و گفتیم این کار نکن. فقال ابو عبدالله علیه السلام احسنت، کار خوبی کردیم، ادفعه عن ذلك و امنعه اشد المنع، به شدت جلوش بگیر. فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا في جماعتان، گفتم اگه داخل شدن بعضی و میخوان جماعتن نماز بخونن، حضرت فرمود اشکال نداره، یقومون فی ناحیت المسجد، در یه گوشه ای بیستن، ولا یبدو بهم به امام، یعنی امامشون واضح نشه که دارن جماعت میخونن، امام وسط صفوف، ظاهرا مراد اینه، امام وسط صفوف، وسط صف اول بیسته، خیلی جلو نیاد که معلوم نشه. خب صاحب مدارک رد کرده به واسطه جهالت ابی علی، فرموده ابی علی مجهوله، توجه فرموده. چندین جواب از این دادن، حالا خب ما گفتیم دیگه خیلی توی تک تک روایات وارد نمیشیم، ولی نمیدونم اگر مایل باشید وارد بشیم، چون یه بحث سندی خیلی مفصلی اینجا محقق خویی مطرح کردن که اگر مایل باشید، هرچند من خودم نمیبینم که باید احتیاجی باشه، اما تو مطرح کردن برای این که بخوانیم، البته مطرح کردن آخرش هم به هیچ نتیجه ای نرسید. صاحب مدارک اشکال کرده به مجهول بودن ابو علی، که معلوم نیست ابو علی مجهوله، آره توثیق نشده. جواب هایی از این داده شده که ابن ابی عمیر بعضی جاها ازش نقل کرده و نقل ابن ابی عمیر خودش کافیه. عرض می شود خدمت شما، خب اما ابو علی ما متعدد داریم، جواب این است که ابو علی یکی نیست، ابو علی های زیادی هست. ابن ابی عمر گاهی از ابو علی نقل کرده، اما این ابو علی که الان این روایت نقل کرده همون ابو علیه که ابن ابی عمر ازش نقل کرده که اول کلامه. خب محقق خویه ایراد دیگه هم دارن که اصحاب اجماع نقلشون هیچ اثری نداره. ما اینو در کبرای کلیش یک بحثی داریم که فرق بین اصحاب اجماع و مشایخ ثقات. مشایخ ثقات هم جز اصحاب اجماع هست اما یه برجستگی داره و چون اصحاب اجماع چیزیست که عرض کنم خدمت شما قد اجمع القوم على تصحیح ما صح عن هؤلاء و اقر لهم بالفعل، این عبارت کشیه. خب این یک مطلب که ممکنه توی این مطلب تردید بکنیم که دلالت داشته باشد بر این که هر روایتی که اصحاب اجماع نقل کردن ولو بالواسطه نگه این مجمعان علیه و هیچ بحث سندی نباید بشه، محل تردید. همه مشایخ ثقات یه درجه بالاتر و اونا سه نفره، بازم از اصحاب اجماع هستن اما یه ارجحیتی دارن از جهت این که شیخ در عده فرموده درباره اینا اذا عرف در راوی و انه لا یروی و لا یرسل الا عن سقطن، دیگه ما به اون روایت عمل میکنیم ولو مرسله باشه، ولو ندونیم یه آقا اکی روایت کرده. اون وقت مثال داده به سه نفر، این سه نفر عبارتن از ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. این سه نفر جز اون 18 نفر اصحاب اجماع هم هستن، توجه فرمودید، اما به لحاظ و به ملاک اصحاب اجماع بودنشون ممکنه ما قبول نکنیم اون مطلب را، اون عبارت کشی را در دلالتش تردید بکنیم و بگیم کافی نیست. اما حالا این سه نفر یه مزید فضلی دارن و اون نزد که شیخ تصریح کرده و شهادت داده و این که این سه نفر اینا رو شناختیم که لا یرون و لا یرسلون الا عن سقطن. پس بنابراین اینجا ما از محقق خویی جدا می شویم. محقق خویی اصلا این مطلب رو اهمیتم نمیده، قضیه مشایخ ثقات و اون عبارتی که شیخ در عده فرموده، بحث رو برده و میبره سر همین اصحاب اجماع بودنشون و میفرماید که اون عبارت اصلا دلالتی هم که دلالتی نداره و مهم نیست و ترتیب اثر نمیده خلاصه به این قضیه. پس بنابراین اصحاب اجماع هم ولو در سند باشن و روایت بکنن از اشخاصی کفایت نمی کنه برای توثیقشون، ما باید اینا رو خودمون بشناسیم. این حاصل فرمایش ایشون. ما میگیم این مطلب ولو درباره اصحاب اجماع علل عموم درست باشه ولی درباره این سه نفر خاص یعنی ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی علاوه بر اون عبارتی که کشی فرموده ما عبارت شیخ را هم در عده داریم و لازم شیخ صریحا شهادت داده، شاید یکی دومی اثرگذار باشه، دیگه مرحوم محقق خویی متعرض این جهت نشده. خب این هم یک بحثی که اینجا داریم، این هم دیورش. خب لیکن اشکال جواب ما چیه؟ صغرویه. آن این است که ابن ابی عمر از ابی علی شما مراجعه کنید به کتب رجال متعدد است، متعدد هست و معلوم نیست ابو علی کدوم ابو علیه داج فرموده. پس اینکه ابن ابی عمر یه جایی از چیز نقل کرده، از ابو علی نقل کرده، که کفایت نمی کنه. بله ابو علی الحرانی، ابو علی الحرانی الراوی عنه فی طریق الصدوق، اما در طریق شیخ اینطور نیست. من در طریق صدوق، در طریق شیخ نیست. جز فرمون در بریم. عرض می شود خدمت شما. الوسائل ابواب الجماعه کتاب نیام. بله نه نه آوردیم. خب این تو این جلد نیست، جلد بعدی. و اجیب عن به وجود ان احد ان الراوی عنه فی طریق الصدوق هو محمد بن ابی عمه و ابی عمر و حیث انه لا یروی الا عن الثقه فروایته عن توثیق له. فاذا صح طریق الصدوق صح طریق الشيخ ايضا اذ يثبت ان ابا علي الذي يروي عنه الحسين بن سعيد ثقه بتوثيق ابن ابي عمر. يا که جوابش هم این است که اون ابن ابي عمر ممکنه این یه ابن ابي عمر دیگه باشه، یه چیز ببخشید، اون ابو علی ممکنه یه ابو علی دیگه باشه. این راجع به این که اگر بخواهیم که شیخ را به اصطلاح توثیق بکنیم روایت شیخ. حالا اگر بتون با این آجه بابا جلد ام کار به جلدش هم این پایینه که ام جایی که هستم اونجا گذاشتم شو پرلو خودم. و ثانیا مع التسلیم فتطبیق ابی علی الذي يروي عنه ابن ابي عمير على من يروي عنه الحسين بن سعيد لا شاهد عليه. فچون یکیشون مقید به حرانی، یکیشون خراسانی و مطلق هم هست که ممکنه باز کس دیگه باشه از میشه بند. پس این راجع به این من. خب این مهم نیست، مهمتر این است که جواهر فرموده که انجبار ضعف الحدیث به عمل الاصحاب قائل شده به این که سند حدیث منجبر میشه به عمل اصحاب. این جوابش اینی که محقق خویی که این نمیپذیره، برای اینکه قائل به انجبار انجبار به عمل اصحاب نیست. خب ولی ما که قائل شدیم به این که بعضی از جاها، آیا در اینجا میتونیم قاعده رو منطبق بکنیم؟ چون فرض این است که اینجا روایات متعددن، عمل اصحاب شاید از بابت استفاده مجموع روایات بوده و در بین هم روایات دیگه داریم که معتبره. اگر یه دونه روایت باشه و به یا یه روایت یا دو روایت مثلا که تصریح کرده باشن اصحاب که ما اتکامون در این فتوا به این روایت، خوبه. اما وقتی چندین روایت باشن و در بینشون یه روایات معتبری هم بوده، حالا ما نمیدونیم منشأ عمل اصحاب به خصوص این روایت باشه، این مطلب را نمیتونیم کشف بکنیم. و مخصوصا اینکه روایات زیادن و مستفیدن و لعله به مجموع من حیث المجموع عمل کردن. عرض میشود. خب این هم. ولی یک مطلب دیگه صاحب جواهر فرموده و اون این است که فرموده ظاهرا این ابو علی سلام ابن عمرو، اسمش سلام ابن عمرو که ثقه است، یا احتمال داده حداقل، ولی خب بنا گذاشته بر این احتمال. خب مرحوم آقای حکیم در مستمسک این رد کرده به این که سلام ابن عمرو توثیق نشده، اون که توثیق شده سلام اسمش بوده، ابن ابی عمرو در کلام نجاشی. شیخ هم هیچ کدام توثیق نکرده، شیخ هم توثیق نکرده، فقط نجاشی که توثیق کرده و اونی را که توثیق کرده سلام ابن ابی عمرو بوده. توجه فرمونید و ربطی به سلام ابن عمر نداره. این ایراد آقای حکیم بر جواهر. مرحوم آقای خویی محقق خویی در صدد برآمده یه تحقیقی بکنه تاییدن و انتصارن لصاحب الجواهر. هر شود به خدمت شما اومده یک وجه رجالی، وجوه رجالی درست کرده که از این طریق عرض کنم ثابت بکنه که اساساً این سلام ابن ابی عمرو و سلام ابن عمرو دوتا یه نفره و کنیت هم ابو علی بوده. خب حالا چطور ثابت میکنی که اینا یه نفرن با اینکه دو اسمن، خیلی ربطی هم به هم ندارن؟ سلام ابن ابی عمرو کنیته، سلام ابن عمرو، عمرو اسمه، چه ربطی به هم دارن؟ ایشون فرموده از جهت اینکه هم شیخ و هم نجاشی مقید بودن که در کتاب هاشون، در کتاب های رجالیشون، همه رجال را و به خصوص رجال حدیث را و به خصوص اونهایی را که کتاب دارند، هر یک از این بزرگانی که صاحب کتاب بوده، صاحب اصل بوده، اینها را دیگه مقید بودن که از قلمشون نیفتن. اون وقت این آقای ابو علی کتاب داشت، صاحب کتاب بود، یعنی سلام ابن عمرو، حالا سلام ابن ابی عمرو یا هر چه که اسمش بوده، بالاخره جزء صاحب کتابی بوده. و ما میبینیم که نجاشی سلام ابن ابی عمرو را ذکر کرده، سلام ابن عمرو را نگفته، و شیخ سلام ابن عمرو را گفته و سلام ابن ابی عمرو را اسم نبرده. و حالا اینکه اینا ارکی بودن، همین مکنای با ابو علیه و صاحب کتاب هم بود. و این عجیبه که عرض می شود به خدمت شما، هم این یکی اون یکی رو بندازه، اگه اینا دو نفر می بودن خلاصه میاد که هر کدام یک نفر را حش کرده باشن و با این تقیدی که داشتن که همه را ذکر بکنن، معلوم میشه که دو نفر نبودن، یک نفر بوده. اینا دو اوه، حالا چرا پی سلام گفته سلام ابن ابی عمرو، اوی که اسمش برده سلام ابن عم، دیگه اینجا اشتباهی صورت گرفته. یا اینکه میگوییم چون نجاشی از بت حق با اوه و این سلام ابن ابی عمرو است و شیخ دیگه درست نقلش نکرد، اشتباه در طرفش. یا اینکه میگم مساوی هم، خب بالاخره یه اشتباهی رخ داده، عرض کنم ولو از کتاب، و دیگه نمیدونیم حالا یا او بالاخره دو نفر یکی هر. وقتی که یکی شدن میبینیم شیخ البته توثیق نکرده، اما نجاشی توثیق کرده. وقتی که دو تا یکی شدن، پس این شخص ای اسمش باشه، چون اسمش باشه سه خطا، چرا؟ چون نجاشی توثیقش کرده. و اما اینکه کنیتش ابو علیه، برای اینکه روایتی پیدا کردن در اصول کافی فی کتاب الحجه که اونجا عرض می شود به خدمت با سعات شما، اسم برده که حدثنی سلام ابو علی الخراسانی، که معلوم میشه این ابو علی الخراسانی، ابو علی، بالاخره اسمش چه بوده؟ سلام. اینی که سلام اسمش بوده، کنیتش خب بسه ابو علی بوده. و این من الواضح ان المراد بی هو الرجل المبعوث عن فقط کلاه به ابی علی، این سلام همون سلامه، چون که بالاخره سند هم نشون میده که همون سلامه. و ارشد به خدمت شما کنیتش هم ابو علی هست، و یعلم ان کنیت او زاله، فقط ترجمه النجاشی به عنوان خراسانی، اینجا ابو علی مقیدش به خراسانی هم کرده. ترجمه فرمودید اونجا هم نجاشی که اسم ابو علی نبرده، اما خراسانی بودنش را مطرح کرده، گفته که تعرض کرده به سلام ابن شیخ، ببخشید شیخ تعبیر کرده سلام ابن عمرو الخراسانی. و عرض شود به خدمت با ساعت شما، و ذکر طریقه و علیه ولم یمسخه و بالعکس من النجاشی حیث تعرض للاول دون الثانی و ذکر طریقه و علیه بعد ان وسقه. پس بنابراین یکیشون بالاخره تصریح کرده که این همون خراسانیه. حالا میبینیم تو این روایت هم ابو علی آمده هم خراسانی، پس میفهمیم که این همون ابو علیه. حالا چه اسمش دیگه سلام ابن ابی عمرو باشه، چه اسمش سلام ابن عمرو باشه، خب این مقدار اشتباه و کم زیاد شدن و تصحیف در کلمات این متداوله و متعارفه، نباید دیگه بسیار چیز بکنیم. خب و بعد هم میفرماید یکی دیگه از ادله این است که هم شیخ و هم نجاشی کنیتشون را به اون شخص، یعنی اونی که سلام ابن ابی عمرو گفته طریق خودش را ذکر کرد، اونی که سلام ابن عمرو گفته باز طریقش را ذکر کرد، و طریقا یکیه پس معلوم می شود این شخص شخص واحدی است با تمام این قرائن که گفتیم که عرض می شود خدمتان، چون شیخ و نجاشی خب معاصر بودن، همزمان بودن، ولذا دیگه طریقاشون هم معمولا یکی هست، مگر اینکه اشخاص مختلف باشند. وقتی که به یه شخص واحدی میخوان طریق بدن، خیلی وقتا طریق یکیه، ملاقات اشخاص مختلف باشن، خب طریقها هم مختلف میشن. روش فرمود. پس بنابراین از این که شیخ و نجاشی طریقشون به این شخص یکی بود و بعد هم هر کدامشون یک اسرا گفته، و معلوم میشه که صاحب این دوتا اس یک نفره که طریق بهش واحده، ولی یکیشون اینطور ازش تعبیر کرده، یکیشون اونطور تعبیر کرده، و از این روایت هم استفاده میشه که کنیتش ابو علی بوده، چون خراسانی بودنش رو هم گفتن که خراسانیه. ای تا اینجا بس، تا اینجا تأیید به تثبیت کردیم که این دو نفر یکی باشن. بنابراین توثیقی که نجاشی کرده سر جاش هست و ثابته. بعد میفرماید که نخیر، با اینکه ما این همه استدلال کردیم اما محل اشکاله. چرا؟ از جهت اینکه در این روایت که نقل کرده به صراحت، که همین حدیث رو برای ما نقل کرده، در نقل ظاهرا صدوقه، در نقل صدوق آمده ابو علی الحرانی. ابو علی الحرانی تا ابو علی، اگر او در کلام شیخ ابو علی آمده که معلوم نیست که خراسانی حرانی، اگر فرض بکنه، چون اونی که توثیق شده یقینا حرانی توثیق نشده، و اونی که توثیق شده یقینا ابو علی خراسانی. بعد میفرماید یه ابو علی خراسانی که ما چه گرفتیم، دنبالش گرفتیم، دیدیم که از اصحاب امام باقر و امام صادق. وقتی که از اصحاب امام باقر و از امام صادق شد، یعنی در رده فضیل ابن یسار و زراره و محمد ابن مسلم و این هاست، اون وقت یعنی چه؟ یعنی این تا سال 114 که امام باقر از دنیا رفته، یه مردی بوده که تونسته نقل حدیث بکنه. اون وقت حسین ابن سعید که از این آقا نقل کرده، درسته که دیگه نگفته حرانی و نگفته خراسانی، اما اونی که توثیق شده خب ابو علی خراسانی که هم از اصحاب امام باقر بوده هم امام صادق، یعنی امام باقر رو درک کرده در سال 114، یک کسی بوده که راوی حدیث بوده. این چقدر عمرش ادامه پیدا کرده تا بمان زمان امام هادی که حسین ابن سعید که از اصحاب امام هادی ازش نقل بکنه؟ و این خیلی بعیده، برای اینکه بیش از 100 سال فاصله است. پس بناهن علا ذالک این ابو علی ولو ذکر نشده که خراسانی یا حرانی، اگر حرانی باشه موثق نیست، اگر خراسانی باشه دیگه سقط، این دیگه قطعی شد. حالا اسمش چه سلام ابن ابی عمره چه سلام ابن عمره، اونو دیگه حل کردیم، اما مسئله زمان را چه کار کنیم؟ چون که ما یقین داریم که این ابو علی خراسانی از اصحاب امام باقر هم بوده، سنش مقتضی نیست که حسین ابن سعید که الان تو نقل شیخ حسین ابن سعید ازش نقل کرده، این وقت نمیده با اینکه حسین ابن سعیدی که از اصحاب امام هادیه از این آقا نقل بکنه، و این بعید به نظر میرسه با این فاصله زمانی. بله خواهی امکان داره اما بعید. و یه که ای افتاده خود یه روایت از حجیت میافته، مگر این که عرض می شود خب در زمان ائمه ما هرچه می بینیم هم خود ائمه هم اصحابشون خیلی عمرشون طولانی نبود، مثلا معمولا همین زراره و فلان و اینا، مثلا زراره که از اصحاب امام باقر و صادق بوده که تا زمان امام کاظم نموند، یا مثلا فرزانه یه اگر هم موندن بعضا جمع کردن تا امام کاظم، اما دیگه بمانن تا امام رضا و امام جواد و امام هادی، مثلا امام هادی دوران امامتش طولانی بوده، هر شهر بیش از 40 سال بوده، فعلا آزا بعید به نظر میرسه. عرض کنم به خدمتتون، چون که وفات امام جواد 220 بوده دیگه، آقایون اهل منبر بفرمایید، وفات امام جواد 220، اول امامت امام هادی بعد از 220 دیگه، همین سال وفات امام جواد تا 250 و اون وقت امام باقر کی بوده؟ 114 فوتش بود، وفاتش بوده. این بعیده، یکی از اصحاب امام باقره، یعنی در زمان حضرت سال 114 یه مردی بوده که نقل حدیث کرده و از اصحاب امام باقر هم قرارش داده، هی بمانه 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 تا اون موقع، این بعید به نظر میرسه. پس به این کیفیت ایشون عرض میشود، چون که در نقل شیخ که الان محل بحثمونه، عرض کنم به خدمت باساسه، راوی از این ابو علی ولو که ذکر نشده که حرانیه یا خراسانی، مرده حملش نمیتونیم بکنیم بر خراسانی، چون راوی از او حسین ابن سعیده. خب پس به این کیفیت عرض کنم خدمت شما مطلب را رد میکنن، میفرماید احتمالا ابو علی خزاز باشه. ولی عرض کردم ابو علی ما متعدد داشتیم، اون کنیات ها اسماء آخری متعدد داشت. ابو علی خزاز هم بوده، یک کسی بوده که امکان داره حسین ابن سعید از اون نقل بکنه، پس ای بسا او بوده تاج فرمودید. و به این کیفیت عرض می شود احتمال وحدتشون را رد می کنند که این همون ابو علی خراسانی باشه که ثقه است و وثقه آن نجاشی، در نقل شیخ مشکله. این بحث دیگه تمام شد. خب ما که از اول گفتیم برای اصل مطلب نیازی به این کوچه پس کوچه ها نداریم، برای این دلالات اختصاصی. بله حرانی را بعدن آقای خوی به وسیله کامل الضیاء، خب بعدن هم عدول کردن ازش، چون عدول کردن از جد دیگه نقل نکردیم. بله فلازا از نظر دیگران مثل مرحوم آقای حکیم که قبول نداشت از اول، مرحوم آقای خویی که قبول داشتن کامل و زیارات را، خب بعدا رد کرده. حران ما عجب. بله بله اینجا هم نوشتن که شهر ابن تیمیه بوده. بله منفردن او جماعتن، این بحث دیگه تمام شد. اصل مطلب تو برای ما ثابته، بالاخره ما چند تا روایت معتبر داریم، علاوه بر این مجموع روایاتشون متعددن مستفید هم هستن، یا حالا یک مورد یک مورد برای اصل قضیه لازم نداره. منتها گاهی بعضی از روایات دلالات اختصاصی دارن، بعضی از مطالب که میخوانیم ممکن مورد احتیاج بشن، اون وقت دیگه تک تک این روایات اهمیت پیدا میکنه که حالا باید ببینیم هم چه چیزی پیش میاد نسبت به این روایت ابو علی یا پیش نمیاد. بنابراین تا اینجا این روایت ابو علی حجت نشد. حالا بحث بعد، منفردن او جماعتن، میفرماید که وقتی که یه آقا میخواد نمازش بخونه که گفتیم احتیاج به اذان اقامه نداره، فرق نمی کند که منفرد بخونه یا جماعت بخونه. جماعت جماعت من الاصحاب استنادن الى الاطلاق فی جملت من نصوص الباء و اختصاص بعضا که روایت ابی بصیر المتقدمه به مرید الجماعه. حالا چون روایات بعضی هاشون تصریح دارن، مثل اون روایت زید ابن علی و تصریح داشت که حضرت فرموده بود برید جماعت بخوانی. روایت در بیاریم یک کمی بعید العرض نباشیم، عرض کنم به خدمت شما نمینه ها و منها موثقة زيد بن علي عن آنبائي عليه السلام قال دخل رجلان المسجد لقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يأذن ولا يقيم. پس بنابراین اگر مناقشه در مورد جماعت خوندن، خب این روایت معتبره، تصریح داری که از حضرت فرمود جماعت بخوانید و لازم هم نیست از آن آقام بگید دیگه سریع داره. و اگر مناقشه در مورد منفرد خوندن، نه بسیاری از روایات اطلاق دارند، مثل موثقه ابی بصیر قال قلت له الرجل يدخل المسجد، رجل يدخل المسجد، آمده تو مسجد که نماز بخونه، و قد صلى القوم، بعد قوم دیگه خون نمازشون رو خوندن، ایو از زن و یقین کانن کانن، که اگر جمعیت متفرق شدن از آن اقام بگه، اگر نشدن این خود اطلاق داره، اومده نماز بخونه دیگه، حالا الان دیگه هم جمعیت متفرق شدن، به کی اقتدا بکنن؟ خودی خودش تنها آمده تو مسجد که نماز بخونه، لابد منفرد بخونه، حداقل اطلاقش منعقد از برای اینکه منفرد بخونه. پس بسیاری از روایات باب یا صریحا یا اطلاق دارن نسبت به هم انفراد و هم جماعت، اکثر روایت چیز که صریح در جماعت خوندن. ولی حضرت باز فرمود انشئتما، انشئتما جماعت بخوانید ای دلتون میخواد، و چه کار بکنیم؟ و از آن اقامه هم نگویید. خب پس از این بابت اشکالی نیست. محقق خویی یه اشکال دیگه در آورده که لم یتعرض له احد، یعنی قلتی در آورده که هیچ کس متعرض به این مطلب نشده، و لحاظا میتوانیم همین عدم تعرض، این که هیچ کس نفهمیده و به ذهن هیچ کس نرسیده، یه دلیل قرار بدیم بر این برخلافش. و اون این است که میفرماید ما اصلا ببینیم، یعنی قبول داریم که هر شبن ما وجهی برای انصراف نداریم و فلان، و یا اینکه حمل بکنیم مطلق را بر مقید برای اینکه مثبتین، اینا همه قبول. لکن میفرماید که ما اصلا راجع به اینکه اطلاقی منعقد بشه تردید داریم. چرا تردید؟ این اطلاقی از چه بابت؟ نه از بابت منفرد خوندن یا جماعت خوندن، و او جهد نه منفرد بخوانن، یه نفر آمد تو مسجد، اما از اینکه منفرد بخوانن یا جماعت بخوانن، از جهت اینکه اون موقعی که اومده قصدش چه بوده. آیه قصدش فلازا احتمالیشون میده که تمام روایات با ناظر به کسی هستن که اومده مسجد برای اینکه به جماعت بخانه، ولی حالا نرسیده به جماعت منفرد میخونه، یا نرسیده به جماعت یه دو سه نفر گیرش میاد با هم چکار میکنن، با هم جماعت او بابت اشکالی نیست که جماعت بخانن یا فرادا، از بابت قصد اولیش محل اشکاله که آمده به مسجد قصدش این بوده که به جماعت بخانه. فلهذا اون صورتی را که اگر کسی بیاید مسجد به قصد این که از اول نمیخواد به جماعت ملحق بشه و میخواد فرادا بخانه، اطلاقی نداریم، و این یه تقیدی میشه، توجه فرمودید، یه قید زائدی میشه که اصحاب هم هیچ کس نگفته همچه قیدی را، و این قید را ایشون در آورده که یعنی البته بعد خودش هم ردش میکنه به یه وسیله، ولی میفرماید ما تنها میتونیم اینو رد بکنیم، دیگران نمیتونن رد بکنن، که چی؟ که مقید بشد به اون صورتی که از اول قصدش این بوده که بیاد ملحق بشه جماعت و نرسی، حالا دیگه از آن اقام ازش ناقته، اما از اول قصدش بود که بیاد منفرد بخونه روایات شامل نمیشه. حالا باید یکی یکی ما روایات را ببینیم و ببینیم آیا همچه به صلاح همیشه همچه حملشون کرد بر همچه مطلبی یا نمیشه. میفرماید عبارت اینجا نگاه بکنید، میفرماید اول رد میکنه، میگه هیچ وجهی برای انصراف یا حرفا نیست، لکن میگه و هذا کلو واضح و انما الکلام فی انه هل یوجد فی نصوص الباب اطلاق یمکن الرکون الی، اون وقت بعد شرحش که میده اما روایت ابی بصیر فهی واردتون فی قاصد الجماعه و اما موثقتو فلا یباد ان تکون ایضا خاصتا بذلک، یعنی کاری نداره به قضیه اونی که اصحاب هی سر جمعیت دادن یه که فرادا بخونه یا جماعت بخونه، ایشون نه، میگه ای بابت کاری نه، اشکالی نداره چه جماعت بخونه چه فرادا بخونه، اشکال از جای دیگه است، و این است که روایات اختصاص داشته باشن به اون کسی که آمده به طرف مسجد به قصد این که به جماعت بخونه. یعنی اگر آمده به طرف مسجد به قصد این که فرادا بخونه، این روایات شاملش نیسته. نگه الان چه بعد فرادا بخانه چه جماعت بخانه، حالا چه میان مسجد آنه، حالا ایشون هم تقریبا یه همچه چیزی گفته، عرض شد به خدمت شما. بله حالا این روایات رو یکی یکی میفرمد، اما روایت و حبیب است. بله ده حالا اینا همشو بخانیم خود شخص داد، اما روایت ابی بصیر الانفت الذکر فهی وارد هستن فی قاصد، ما دو روایت ابی بصیر داریم اشتباه نشن به هم دیگه، دو تا روایت ابی بصیر داره فی روایاتی که خوندیم، روایت دوم مقصوده، روایت ابی بصیر این دومی قال سألت عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانه فإن وجدهم قد تفرقوا اینجا که داره عاد الأذان قد تفرقوا بل صورت تفرق عاد الأذان. خب پس اینجا از کجا در آورده؟ اینجا بس این جمله سألت عن الرجل ينتهي إلى الإمام یعنی آمده مثل این که به سراغ امام که چی؟ که بهش اقتدا بکنه. کسی که میره سراغ امام جماعت برای چه میره؟ امیری که بهش اقتدا بکنه. پس قصد اقتدا داشته. این روایت یک روایت. و اما موسط خطال المقدره متقدمه موسطقه اولیش هم بله موسطقه اولیش یکیه موسطقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم ای اذن و یقین قال ان كان قد دخل ولم يتفرق الصف صلى باذان مكم و ان كان تفرق الصف اذن و اقام. حالا اینجا به نظر ما این فرمایش محقق خویی مشکله چون این روایت هیچ قرینه‌ای نداره. بله قال قلت لو الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم. خب خودی داره نقل میکنه که این مرد آمده برای اومده تو مسجد که نماز بخونه. خب تو نماز بخونه از کجا میدی قصد جماعت داشته؟ این دیگه زوره اینجا کمی زور میبره. نه قد صلى القوم خب کلام راویه. نه کلام راوی، کلام راوی که نقل میکنه این وقتی آمد برای اینکه نماز بخونه مردم دیگه نمازشون رو خوندن. نه 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 این نقل نه قد صلى القوم یعنی که متفرق شدن رفتن ای از باب این که خب بحثمون سر همینه بحثمون سر همینه که این وقتی که آمد جمعیت دیگه متفرق شدن یا جمعیت هستن ولو این که چه قصدش باشه جماعت بخونه یا فراده بخونه اما این دو حالت هست در مسجد دلالت نداره که او به قصد جماعت آمده خب آمده فرادا بخونه. خب حالا بالاخره باز دو صورت داره یه صورت اینه که جماعت تمام شده یه صورت که جماعت تمام نشد از کدش میشید که آمده تو مسجد حتما برای اینکه به جماعت بخونه آمده تو مسجد تمام مسجد گیرش بیاخته خیلی پس عرض کنم به خدمت شما این فرمایش ایشون که در مورد موثقه میفرماد فلا یبعد ان تكون ایضا خاصتا بذلیل خودش متوجه شده ولا اقل من عدم انعقاد الاطلاق لها. نه این ما دیگه قبول نداریم چون از ما اینجا از رجل یدخل المسجد داریم دیگه چطور چرا اطلاق نداشته باشه اهم از اینکه چه جور میخواد نماز بخونه و کافی دیگه تا بحث بعد تمام شد ان شاء الله.